بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 555، روز سه‌شنبه مورخ 5/12/93.
به وساقت لطمه نمیشه. خیلی پس سند معتبر، دلالتش چطور رو نزده؟ اما آوی که اونجا هست. خب دیگه روایت دیگه پیدا نکردید که خب عبدالرحمن بن حجاج سند چی جوره؟ خب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو ما چی گفته بودیم سابقا؟ ادله دیگه هم داشتیم بر وساقتش و احسیات کرد. خب احسن، بسیار. حالا امروز جنبندی میکنیم، ما ببینیم کجا میشیم. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مسئله پنجم از مسائل فصل بین العمرتین بحث این بود که اگر احرام فی شهر و سایر اعمال عمره فی شهر آخر باشه، ملاک عمره سابق احرام است یا اعمال عمره؟ یک نظر این بود که ملاک احرام است، چون روایاتی داشتیم هر کس احرام شهری رو درک کنه عمره او رو درک کرده است. نسبت به این روایات عرض شد وقتی حاکمند در سایر ادله الشهر الذی اعتمر فیه که دو نکته احراز بشه، یک این روایات مربوط به تمام شهور باشه نه شهر رجب، این نکته رو بررسی کرد. نکته دوم این بود که این روایات در مقام بیان حکم شرعی باشد نه در مقام بیان فضیلت. دیروز اشاره کردیم به نظر ما این تمام بیان فضیلت هستن و این که اگر احرام در ماه افضل باشه ولو اعمال در ماه دیگر، خداوند تفضل میکنه ثواب عمره افضل رو به انسان میدهد. لذا در مقام بیان و حکم شرعی نیست، حاکم بر سایر ادله نیستند. به دو نکته و دو مطلب اینجا باید توجه بشه. مطلب اول، روایتی رو صاحب وسائل در باب سوم از ابواب عمره نقل میکنن از کافی شریف، معتبره عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل احرم فی شهر و احل فی آخر فقال یکتب فی الذی قد نوا او یکتب له فی افضلهما سند روایت معتبر است، شبهی که در حفص ابن بختری است، شبهی که لطمه به وساقت بزنه، با توجه به تصریح نجاشی به وساقت، شبهه‌ای که لطمه به وساقت بزنه نیست، لذا روایت معتبر است. در دلالت روایت سؤال راوی این است، شخصی در یک ماه محرم شده، احلالش در ماه بعد بوده، روز آخر رجب محرم شده، رفته اعمالش رو در ماه شعبان انجام داده، این وضعیت عمرش چی میشه؟ امام فرمودن یکتب فی الذی قد نوا، ثواب مینویسن براش در همون ماهی که نیت کرده، نیت عمره تو ماه رجب بوده، ثواب عمره رجبیه براش می‌نویسه. او یکتب له فی افضلهما، نه در کافی او داره، در نقل صدوق و قاله داره، میرسیم بهش. در رابطه با این فراز از روایت، اگر این جمله این کلمه او از امام معصوم باشه، دلالت روایت تمام است که ان امام میخوان بفرماین اگر ماهی رو که نیت کرده افضل است، اون ثواب رو بهش میدن، و اگر افضل ماه بعد است، در جمادی محرم شده، در رجب اعمال انجام داده، احلال افضل از احرام است، خداوند همون ثواب افضل رو بهش میده. پس اگر این کلمه او یکتب له فی افضل امام جمله از امام باشه، به روشنی دلالت می کند که احرام یا احلال اگه در دو ماه بود، این که عمره کدوم ماه نوشته میشه، یعنی فضیلت عمره رو بهش میده. ولی یه احتمال اگه ما باشیم و این روایت است که این کلمه او ابداع و اظهار تردید است از راوی، که راوی تردید داره، نمیدونه امام صادق علیه السلام فرمودن یکتب فی الذی قد نوا، عمره رو طبق نیتش براش می نویسن، یا امام فرمودن یکتب له فی افضله ما. اگر تردید از ناحیه راوی باشه، ظهور قوی روایت در فضیلت معلوم نیست داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم این تردید رو برطرف میکنه و روشن میکنه که یکتب فی افضله ما عبارت امام علیه السلام است. با اون نکته این است که شیخ صدوق در ملا یحضر به اسناد خودشون از عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام که ان دو روایت نقل میکنن، میفرماین فی رجل احرم فی شهر و احل فی آخر قال یکتب له فی الذی نوا و قال یکتب فی افضلهما. اسناد شیخ صدوق عبدالرحمن ابن حجاج ولو مدرسه نجف مرحومای خویی تصریح میکنن به ضعف طریق، میفرمایند طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج ضعیفون. بررسی که میکنیم این ضعف به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است که مرحوم آی خویی قائلا ایشون توثیق نداره، لذا مجهول است. ما در اصول در مباحث براءت بحث مفصلی رو در سند حدیث رفع داشتیم. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آمده است، با بررسی مبسوط دو دلیل مهم اقامه کردیم در اثبات وثاقت این فرد، لذا نتیجه گرفتیم محمد ابن محمد ابن یحیی العطار ثقتو. پس بنابراین اسناد شیخ صدوق عبدالرحمن ابن حجاج معتبر و قابل اعتماد است. چند بار اشاره کردیم، بازم تکرار میکنیم که اونایی که دیگه معجم رجال الحدیث دم دستشونه که بایدم دم دست باشه، در طرق چه در معجم آمده باشه، اسناد و شیخ، اسناد و صدوق الی فلان ضعیفون و چه آمده باشه معتبرون، به صرف این مسئله نباید اعتماد کرد. توضیح هم دادیم بارها به جهاتی، متاسفانه این اشتباه و اشکال خیلی انجام میشه، یعنی بزرگان که گاهی میبینم کتبشون در دسترس از تلامزه آقای خویی و غیر تلامزهشون به همین نکته اعتماد میکنن. وچه عدم اعتماد نسبت به این موارد، یکی بحث اسناد کامل و زیاره است. توضیح دادیم مبسوط، چند بار مثالای مختلف ذکر کردیم، مدرسه نجف وقوع در اسناد کامل و زیاره را معتبر می دانستن، بعدم برگشتند از این مبنا. قسمت متنابعی از صحت طرق مبتنی است بر وجود روات در اسناد کامل الزیاره. بعدن در چاپ ها خواستن تصحیح کنن، ولی معذالگی تصحیح تمام نش کامل نیست، مواردی از قلم در رفته، لذا اثبات صحت یک تاریخ شده. مورد داشتیم تو اجاره، تو خمس بحث کردیم، اشاره کردیم، تو همین حج موردی اشاره کردیم. تصریح میکنن به این که تاریخ صحیحه، بعدن صحت تاریخ فقط مبتنیست بر وجود فرد در اسناد کامل الزیاره. لذا این که طریق صحیحون به صرف که آقای خویی تو معجم فرمودن نمیشه اعتماد کرد، باید خود آدم بره طریق رو مراجعه کنه، یکی یک روات وارده در طریق رو بررسی کنه، عن اجتهاده به این نتیجه برسه. چنانچه از این بر ضعفی هم که مدرسه نجف میفرمایند به طریق ضعفون، نمیشه چشما رو بست و گفت بله حتما ضعف این خاطره که ما هم در مبنا با آقای خویی مشترک، چون مثلا جا مجهول راوی، پس بنابراین مسئله تمام طریق ضعیفه. باز اینم احتیاج به اجتهاد داره. برخی از تلامذه مدرسه نجف حفظهم الله کتاب نوشتن در فقه، در بحث اجاره، 300-400 صفحه است این کتاب، خیلی هم کتاب خوبیه، در باستاب مبانی آقای خویی خیلی خوبه، ولی کتاب اجاره خودشون بحث کردن، ولی ما زمانی که اجاره رو بحث میکردیم من اول این کتاب تا تقریبا اواخرش که من نگاه کردم، حتی یک مورد مباحث رجالی در تخالف با مدرسه نجف کلمه ای گفته نشده بود. حتی یک مورد مرحوم آقای خویی اشتباه کرده بودن، از کافی نقلی کرده بودن که در کافی اونجور نبود، به ایشون فرمودن در کافی اینجور است، و بعد تعارض بین مثلا کافی و نقل کلینی و فلانی، نقل کلینی مقدم است، درست در کافی برعکس بود. دیدیم این محقق هم تا بخون نعل بله اون چه مدرسه نجف فرمودن ایشون هم فرمودن، درست سر سفره احسان مرحوم آقای خویی نشستیم در رجال، درسته اگه معجم رجال نمی بود زحمات ما چندین برابر می شد، شاید به این نکات لطیف و دقیق که مدرسه نجف توجه داشتن ما نمی تونستیم توجه کنیم، اینا همه قبوله، اما معناش این نیست تقلید مطلق در رجال. لذا توجه داشته باشید این جور موارد که بلا فاصله در معجم آمده است، تاریخ صحیح و نمی تونیم چشمامون هم بذاریم بگیم بله پس تاریخ صحیح و طریق ضعیف اون، چشمامون هم بذاریم بگیم ضعیف اون. نخه ما تو بحث براءت نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بحث کردیم، گفتیم آقای خویی چالش دارن نسبت به حدیث رفع، 3-4 سنده، یه سند درست و درمونش منتهی میشه به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، این سند هم که درست نیست، حدیث رفع در حقیقت آقای خویی دستشون کوتاه هست هم از تو که به حدیث رفع. بحث کردیم، مطالبی ازشون آوردیم، بعدن حدیث رفع و بررسی کردیم، نسبت به ایشون هم حرفای مهم میچند، جلسه معطل شدیم، در همین حج هم دوباره به یه مناسبتی تکرار کردیم، اشاره کردیم، بالاخره نتیجه این که این طریق معتبر.
تو ببخشید بفهم عبارت دو تا ثروت با هم قابل جمع نیستن، یک ثروت در بر میگن که همون چیز که نیت کرده بهش میگن، ثروت دوم میگن افسر
نیست، نه بازم قابل جمعه. برای چی؟ برای که فراز اول اشاره به اینه که میخوان امام بفرمان، اگه یه روایت بوده امام میخوان بفرماین که مثلا عمره رجبیه نیت کرده، همون نیتی که کرده ثوابشو بهش میدن، خب اما یک حالت دیگه هم داره، و اون حالت دیگه اون حالت اینه که احرام افضل باشه، یه حالت دیگه هم داره در غیر ماه رجب محرم میشه، اعمال تو ماه رجب انجام میشود، اینجا یکتب له افضلهما، عیبی نداره، اشکالی نداره، حتی در یک روایت هم اگر باشه عیبی نداره. نقل صدوق قرینه بر اینه که اینا دو تا روایتن، نقل صدوق قرینه بر اینه که دو تا روایتن، جمع هم میشه بینشون، یکتب له ما نوا، همون موردی که بسیار سوال میکردن از افراد از امام که آقا دو روز مونده به رجب، دو روز از رجب باقی مونده محرم بشیم، عمرمون رجبیه یا شعبانیه؟ امام میفرماید الذی نوا، انما احللت لا احللت، مثلا مثل اون روایت میگن احلال ملاکه چون ثواب داره، فان للرجب فضلا، اشاره به این نکته است. یکتب افضل هما، اشاره به این است که اگه در یک ماه دیگه محرم شدی تو ماه رجب اعمال واقع شد، افضل برات نوشته می شود. یعنی میخوان بگن فضیلت اینجا داده میشه بالاخره. عیبی نداره. جالب اینه که با اینکه صحبت از ماه رجب نیست، باید روایت رو حمل بر ماه رجب کرد. چرا؟ چون افضل ماه رجبه. چون باز افضلیت در ماه رجب است. یعنی شق اول و شق دوم روایت رو باید حمل بر ماه رجب کرد. چون عمره رجب افضل العمر است، اشاره کردیم دیگه.
دو عمره که افضل شاید بین مثلا شعبان و رمضان افضل، مثلا رمضان بگیرند.
اون معلوم نیست. نه نه نه، در سایر موارد که اصلا روایتی بر فضیلت شهور بر یک دیگر نداریم. در ماه رمضان یک روایت داریم که اون روایت هم دال بر افضلیت معلوم نیست باشه. لذا فضیلت شهر علا شهرن از روایات به هیچ وجه استفاده نمی شود الا فضیلت ماه رجب. اون که استفاده میشه فقط فضیلت ماه رجبه. روایات رو در باب مراجعه کنیم. نه او که اصلا نمیشه دیگه شعبان رو نیت کنه که معنا نداره. ماه رجب نه، این الذی قد نوا نیت عقلایی است، معنا نداره. یک کسی بر اعمال حج تمتع انجام بده نیت حج افراد کنه، یک کسی ماه رجب نیت روزه ماه شعبان کنه. یکتب له فی الذی قد نوا، یعنی فی شهر الذی قد نوا. اون ماهی که نیت کرده براش نوشته میشه، نگران نباشه، ثوابش بهش میده. یکتبم از اون افضل هما معلوم میشه ثواب دیگه. افضل هما قرینه خوب بر ثواب.
افضل شهر
این خود
افضل شهر
حیب نداره. حیب نداره افضل شهرم باشه باز همین میشه دیگه.
شهر رمضان بیشتر از شهر باشه، شهر این دور اگه برای بکنید
افضل عمره در اون شهر. معنا نداره که روزه در ماه رمضان افضل باشه، لذا کسی عمرم تو ماه رمضان انجام داد عمرش هم افضل بشه چون روزه در ماه رمضان افضله. نه این که دیگه معنا نداره. خب نتیجه این که سند وقتی صحیح بود به تصریح شیخ صدوق، عبارت یکتب فی افضل ما از معصوم است. با این نگاه به روشنی روایت کافی و روایت من لا یحضر قرینه هست بر این که این که عمر رجبیه است اگه احرام واقع بشه فی، این که عمر رجبیه است اگه اعمال در ماه رجب باشه، معناش نوشتن فضیلت و ثواب است. فعلیه روایات در مقام بیان حکم شرعی نیست، بلکه وقتی گفته میشه عمرت رجبیه است یعنی ثواب عمره رجبیه رو داری. فعلیه آن روایاتی که ظهورش این بود از شهر الذی اعتمر فی و در سابق خوانده ایم، آن روایات محکوم این روایات قرار نمیگیرند. حکم شرعی همان است که نظریه اول میگفت که ملاک در انجام عمره احلال است، ماهی که عمره در او واقع شده است، بنابراین حتی در ماه رجب اگر کسی احرام عمرش در ماه رجب بود، انجام عمرش در ماه شعبان بود، از نظر ثواب این عمره رجبیه ثواب داره، ولی از نظر حکم الشهر الذي اعتمر فيه ماه شعبان بوده است، لذا عمره شعبانی است و احوط این است که عمره آخری در ماه شعبان انجام ندهد برای خودش یا برای کسی که عمره قبل انجام داده، تا جمع بین العمرتین فی شهر واحد نشود. اعتمر فی آره وقت این فروض متصوره ها، کسی که چجوره از شهر الذي اعتمر فی، چون ظاهر اون روایات صحیحه اینه، عمره انجام بده، عمره انجام بده، بله، کسی احرامش در ماه قبل باشه، سایر اعمالش در ماه بعد باشه، این مسلم مصداق عمره هست. حالا اگر جایی هم شک کرد، اینجا احوط اینه باز عمره دوم هم انجام ندهد بالاخره. فرض کنید احرامش آمد و توافش فرض بفرمایید با نماز توافش در یک ماه بود، زن بود، عارضه ای برش پیش آمد، صبر کرد مثلا تا وقتی عارضش برطرف شد، فرض کنید اگر فصل بین طواف و سعی هم جایز بدانیم، بعد سعیش آمد و تقصیرش در ماه آینده بود مثلا، خب اینجا آیا اعتمرفی کدوم ماه هست؟ ماه قبل است یا این ماه هست؟ اگه شک هم داشته باشیم که در کدوم ماه هست، باز بالاخره احوط این است که در این ماهی که ما بقیه اعمالش رو انجام داده، عمره دوم برای خودش انجام ندهند. خب کسی که بدون احرام رفت یا با احرام رفت،
نسبه احرامش نسبه اعمالش در این ماه.
خب
شما درمایید که احوط اینه که محرم نشه.
نه، محرم نشود، دقت کنید، محرم نشود به احرام دوم در مکه است، یعنی عمره دوم انجام نده. خب رفت از حرم بیرون، اگر رفت از حرم بیرون دوباره میخواد برگرده، باز در این ماه است، باز در همین ماه هست، یعنی در این ماه اعمال انجام شده است. اینجا باز میشود گفت به نحوی با اصلی چیزی درست کرد، بالاخره بگوییم بله باز مثلا محرم بشه به احرام دوم، ممکنه بالاخره. حالا این تمام الکلام در بحث عمره دیگه، در زیل بحث میقات اونجا جزئیات دیگهش خواهد آمد. ما پنج مسئله رو در فصل بین العمرتین اشاره کردیم که اینا مبتلا به بود، ریزکاریایی که خیلی هم مورد ابتلا واقع نمیشه اونجا در زیل اون بحث اشاره بود. احوط در اینجا بدین جهت است که احتمال میدیم در خصوص ماه رجب فضیلت نباشه، این احتمال یکم جدیه، در خصوص ماه رجب فضیلت نباشه، اگه فضیلت نباشه عمره دوم مجازه، لذا میگیم احوط اینه که عمره دوم رو انجام ندهد. فتوا نمیشه داد که عمره دوم انجام نشود قطعا، یعنی همچه ظهور قوی این روایات فضیلت که حتی در عمره رجبیه جلو رو بگیره در حد احتیاط بالاخره. خب با ذکر این مسئله اقسام عمره و مسائل پنجگانه ذیل مبحث فصل بین العمرتین تمام شد. عرض کردیم که این فصل بین العمرتین میشه تبدیل به یک رساله قوی بشه، و مخصوصا با این نگاه که الفصل بین العمرتین مقارنتون بین آراء شیعه و اهل سنه، مقارنه بشه اینجا بین آراء شیعه و اهل سنه. شیعه 4 قول داشتن، اشاره کردیم اهل سنت 5 قول داره، ممکنه اینجا بحث بشه، بررسی بشه، یک رساله فقهی قوی با این مقارنه از دلش در بیاد که اگر کسی خواست کار کنه کار کنه. حال شما خوبه؟ خیلی شما طریق شیخ صدوق رو به عبدالرحمن ابن حجاج ببینید چه جوره طریق، اون طریق رو ملاحظه کنید، بعد این که میگیم دوتا سند میشه روشن میشه. مطلب بعد در رابطه با اقسام حج که حضرت امام قبل از ورود به تفاصیل احکام حج ابتدا اقسام حج رو ضمن یک عنوان و 4 مسئله بیان میکنه، پس از بیان اقسام حج وارد میشن اعمال حج رو با شروع احرام و جزئیاتش رو بیان میکنن. انشاءالله مطالعه کنید تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله حالا خیلی من ایزارم، مشکلی اینجور نیست که اطراف مشکل باشه که نتونیم بیاییم بالاخره. بله دست هست بگم و تنافیم درس با خود اون جلسه هم نداره، اگر خواستید جلسه شرکت کنید شما میرسید به اون جلسه. خیلی Thank you.